خب در مورد واکسن پرسیدن شنوندی عزیزی که تجربه شده کار تخصصی هست یا نه خانم دکتر. من خود واکسن که باز کردم اینقدر اون دستورالعملش مفصل جزئیات رو نوشته و طرز تزریق، ولی ما معمولا واکسیناتور خیالمون راحت تره که واکسن رو بزنه، درسته خانم دکتر؟
بله، واکسن تزریقش داخل عضله هست، عضله دلتوئید، عضله دست که چربی کمتری هم داره، بهترین جا برای تزریقشه و میشه هر کسی تزریقش بکنه، یه چیز آماده، سرنگ آماده است.
بله، و برای تهیهش گفتن آیا نسخه باید باشه یا خیر، و تجربه خودم بگم خدمتتون که معمولا چون این توزیع در داروخانه انجام میشه، باید شما نسخه پزشک متخصص عفونی یا متخصص زنان رو داشته باشید، بهتر با نسخه مراجعه بکنید و البته از سامانه‌های وزارت بهداشت جویا بشید، ببینید واکسن مورد نظر شما ایرانی یا خارجی الان در بازار موجود هست یا خیر، این اطلاعات رو بروز بکنید، به این دلیل که این واکسن هم در داروخانه های خاصی توزیع میشه که آدرس رو بهتون بدن، بدونید که الان دارین تشریف میبرید تو این گرما بالاخره واکسن هست یا خیر، با نسخه تشریف ببرید. و شنونده عزیزی که این سوال در مورد لخته خون و خروجش رو پرسیده بودن، ببینید گفتن که 42 ساله هستن خانم دکتر، حالا میشه باز راهنمایی بیشتری بهشون داشته باشین؟
بله، معاینه بشن حتما، و اگر لخته های خونشون طوریه که مثلا شب مجبور میشن بیدار بشن، یعنی حجم زیادی خون از دست میدن، میزان هموگلوبین خونشون رو چک کنن و یه سونوگرافی که بهتره ترانسواژینال انجام بشه برای رحم و تخمدان ها انجام بدن.
پرسیدن که چرا واکسن رو شما میگید کاراییش بیشتر مثلا برای سنین تا 26 سال گفتن خب مثلا بهتره بزنن، آیا این وقتی که فرد از نظر جنسی فعال هست این واکسن چرا محدودش میکنن مثلا تا یه سنی میگن بهتره بزنید؟
خب الان یه بچه‌ای که دنیا میاد قطره فلج اطفال میخوره دیگه سنش مشخص شده که کی بخورن. در مورد این ویروس هم تا قبل از وارد بدن نشه واکسن بیشترین کارایی رو داره، و چون میدونیم حوالی 11-12 سال معمولا روابط جنسی شروع نمیشه، هنوز دستگاه تناسلی بالغ نشده، قبل از اینکه اون ویروس وارد بشه کارایی این واکسن شاید حدود 100% هم باشه، ولی وقتی که ویروس وارد میشه کارایی این ویروس واکسن کاهش پیدا میکنه، به خاطر همین سن خوبش 11-12 سال، زیر 9 سال نمیزنیم، ترجیحاً هم تا 15 سال تزریق بشیم.
بله، پرسیدن چرا برای آقا پسرای بالای 11 سال هم توصیه شده، بالاخره وقتی صحبت از ویروسه دیگه اینجا شما میگید که واکسن رو باید بزنن، این دستورالعملی که تو دنیا بالاخره به نتیجه رسیدن دیگه.
بله، بالاخره هم از راه خانم به آقا و هم از آقا به خانم این ویروس میتونه انتقال پیدا بکنه با تماس پوست به پوست، معمولا این انتقال پیدا میکنه در دستگاه تناسلی، غیر از اینکه به دهانه رحم میتونه وارد بشه، در دستگاه تناسلی خارجی، در واژن، و حتی میتونه در اوایل سوراخ خارجی مقعد، در کانال آنال تا 5 سانتی متری اولش هم این زایات رو ایجاد کنه.
بله، خب اجازه بدید که یک فاصله کوتاه بگیریم. ما معمولا به نیمه برنامه که میرسیم همکاران ما بخشی رو تهیه کردن با هم میشنویم. امروز خانم مرجان قندی برامون یه بخش رو تهیه کردن که شنونده هستیم، برمیگردیم گفتگو رو ادامه میدیم. همچنان پرسشاتون رو بر ما ارسال بفرمایید، 30102 در اختیار شماست.
سرطان دهانه رحم سرطانی شایع بین زنان تا 65 سال سن بوده و شایع ترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان‌های زنان در سراسر جهان به شمار می رود. دکتر مریم فاضلی، متخصص ویروس شناسی پزشکی و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی.
بیش از 150 نوع ویروس پاپیلومای انسانی در حال حاضر شناسایی شده که از این 150 تا حدود 40 ژنوتیپ اون در واقع باعث ایجاد بیماری‌های جنسی میشن در اندام تناسلی و باقی موارد همونایی هستن که در ارتباط با زگیل‌های پوسی باهاشون مواجه هستیم، زگیل‌هایی که توی ناحیه دست و پا ایجاد میشن. اون 40 ژنوتیپی که بهشون اشاره کردم و در واقع تو ناحیه تناسلی باعث ایجاد بیماری میشن به دو نوع تقسیم میشن. یه سری از این انواع اونایی هستن که باعث زگیل ناحیه تناسلی میشن که توی ناحیه تناسلی و گاهن توی مخاط دهان ایجاد میشن که به اینا انواع کم خطر میگن، ولی یه تعدادی از اونها هستن که باعث ایجاد سرطان میشن، باعث ایجاد بدخیمی به ویژه در زنان و در موارد نادر در حتی جنس مرد هم میشن که به اینها میگن در واقع پاپیلوماهای پرخطر. که سرطان هایی که ایجاد میکنن میتونه سرطان دهانه رحم باشه توی خانوما و حتی با سرطان مقعد، آلت تناسلی، واژن، فرج و حتی ناحیه پشت گلو یا همون اوروفارینکس هم در واقع باعث ایجاد این نوع سرطان ها هم میشن. الان متاسفانه سرطان دهانه رحم بعد از سرطان پستان دومین عامل سرطان در زنان هستش و با توجه به اینکه زنان رکن اصلی خانواده هستن و محور اصلی اجتماعی هستن، درگیری اونها با این بیماری های مخاطر انگیز میتونه خیلی برای جامعه خطرناک و واقعا ضربه‌های مهلک ممکنه بزنه. برای همین بررسی به این بیماری ببینید توی زنان از اهمیت بالایی برخوردار هستش و تشخیص به موقع این بیماری که یکی از روش‌هایی هستش که ما میتونیم از ایجاد بدخیمی توی خانم‌ها به ویژه جلوگیری بکنیم. آیون هم توی این مسئله مهم هستن به خاطر اینکه ممکن ناقل بدون علامت باشن و این بیماری رو به همسرانشون منتقل کنن. برای همین از این نظر هم آقایون باید همیشه بررسی بشن. از روش هایی که باعث میشه که ما آمار سرطان رو توی جامعه بیاریم پایین، سرطان دهانه رحم رو، همین غربالگری پاپیلوما هستش که با تستای در واقع مولکولی ما میتونیم این کار رو انجام بدیم که با کیت هایی که خب خیلی از این کیت ها الان مورد تایید وزارت بهداشت هم هستن و ما میتونیم از این کیت ها استفاده کنیم توی آزمایشگاه مولکولی برای تشخیص پاپیلوما و بهتر وقتی پاپیلوما سریع تشخیص داده بشه، چون عامل بیش از 99% موارد سرطان دهانه رحم هستش، میتونیم از پیشروی این عفونت به بدخیمی جلوگیری بکنیم.
تزریق واکسن پاپیلومای انسانی، غربالگری مداوم دهانه رحم و تشخیص زود هنگام از جمله راه‌های پیشگیری از سرطان دهانه رحم است.
اسم واکسن از همون پرسیدین، تولید داخلیش پاپیلوگارد اسمش و واکسن خارجی که الان تو بازار گاهی میاد و حالا کم و زیاد میشه گارداسیله که اگر بخواید جویا بشید، حالا متاسفانه نرخ بالایی داره به خصوص نوع خارجیش که خب متناسب با تغییر نرخ ارز تفاوتای پیدا میکنه، چون سه نوبت هم هست، قیمت نسبتا قیمت بالایی. سالا ما واقعا این انتظار رو داریم که نظام سلامت برنامه ریزی بکنه که این برنامه واکسیناسیون کشوری این ظرفیت رو ما داشته باشیم که این واکسن هم وارد برنامه کشوری بشه. بالاخره باید مدیران در نظام سلامت تصمیم بگیرن هزینه اثر بخشی رو و امیدواریم که وارد برنامه بشه. اما خانم دکتر، شما فرمودید بالاخره یه راه ساده پیشگیرانه این هستش که شما هر از گاهی با همون فواصل زمانی که خانم دکتر بیان کردن برید برای معاینه، به خصوص افرادی که ازدواج کردن و فعال جنسی هستن باید هر از گاهی خودشون رو ارزیابی بکنن و ببینن که شرایط چگونه است. اما علائم ما برامون بگین خانم دکتر. حالا ممکنه افرادی باشن که حالا در فاصله زمانی ارزیابی های گرفتار مشکل بشن، یا به هر حال علائمی که نشون دهنده این باشه که باید سریعتر مراجعه بکنن. معمولا چیه این علائم؟ یه اشاراتی هم داشتین شما.
خونریزی های غیر طبیعی هست در به هر صورتی که باشه، ترشحات غیر طبیعی که به انواع درمان های دارویی جواب نمیده، احساس درد یا فشار لگن و یا حتی مشکلات ادراری یا دفع مدفوع ممکنه جز علائمشون باشه، ولی دو تا نکته مهمش همون خونریزی و ترشح هست. با خصوص خونریزی که با تماس جنسی باشه. و چون سرطان دهان رحم دو تا پیک سنی داره، یکی 35 تا 39 ساله برای کسانی که روابط جنسیشون رو خیلی زود شروع میکنن و یه پیک سنی دیگر 60 تا 64 سال هست. و چون یه دوره کمون داره مثل همه بیماری های عفونی، از وقتی که ویروس وارد میشه تا بخواد علائم ایجاد بکنه، ما میتونیم با روش های معاینمون، استفاده از پاپسمیر و استفاده از تست HPV تشخیص زودرس بدیم و اگر در مرحله قبل از سرطان تشخیصش بدیم کاملا درمانش میکنه.
بله. خب خانم دکتر، بریم سراغ درمان ها را، میمقدار درمان رو بگیم، پیشاگهیش چطوره و حالا حتما مرحله بندی براش دارین، شدتش رو ارزیابی میکنین، گسترش سرطان رو ارزیابی میکنین. ما معمولا واقعا ترجیحمونه که تو هر سرطانی به محض اینکه کانون اولیه شناسایی میشه اقدامات شروع بشه و خوشبختانه درمانهای خوب برای خیلی از سرطان ها در دنیا وجود داره، ما امکانات خوبی داریم برای درمان. اما بفرمایید که بالاخره زمانی که شما مشکوک میشید چه اقدامات تکمیلی بیشتری انجام میدید؟ حالا ممکنه برای گروه این تخصصی باشه، میخوام واقعا برای عموم مردم شما بفرمایید که تکلیف چیه؟ یه زمانی وقتی که تشخیص اولیه رو میگن، یا اینکه میگن شما حالا بالاخره چند ماه دیگه مراجعه بکن ما بررسی بیشتر یا یه روش دقیق تری، فرد از نگرانی اصلا میره دیگه بر نمیگرد.
بله، سرطان همیشه یک بار روحی روانی برای مریض ایجاد میکنه که شاید به یکی اسمش خیلی بزرگه و قابل درمان نیست، ولی برای این سرطان روش های درمانی وجود داره. خب در پیشگیری ثالثیه ما در مرحله پیش از سرطان میتونیم تشخیص بدیم و معمولا وقتی پاپسمیر ما سلولهای غیر طبیعی داره یا تست HPV مون برای انواع پرخطر مخصوصا 16 و 18 مثبته، ما میایم با استفاده از دستگاهی به اسم کولپوسکوپی که با مواد خاصی روی دهانه رحم میزنیم مثل اسید استیک، منطقه غیر طبیعی رو پیدا میکنیم و از اون منطقه نمونه برداری میکنیم و میفرستیم برای آزمایشگاه و به ما گزارش میکنه که در CIN مون سرویکال اینتراپیتلیال نئوپلژی مون 3 هست، یعنی تمام اپیتلیوم مون سلول های غیر طبیعی داره. تو این مرحله با یه جراحی که این قسمت غیر طبیعی رو بر می داریم از راه واژن و به اسم مخروط برداری نامیده میشه، درمان میشه، در حد مرحله پیش سرطان هست. ولی وقتی دیگه یه زایعه داشته باشیم روی دهانه رحم، از همون زایعه نمونه برداری میکنیم و بر اساس جواب پاتولوژی که دکتر آزمایشگاه به ما میده که این حالا سرطان دهانه رحم هست، یه مرحله بندی بالینی با استفاده از معاینه‌ای که انجام میدیم و اخیراً میتونیم از رادیولوژی MRI هم استفاده بکنیم که به ما بگه که میزان تهاجم این تومورمون به بافت‌های اطراف، به منطقه کنار سرویکس که میگیم پارامتر، یا به واژن گسترش پیدا کرده یا نه چقدره. در مراحل اولیه میتونیم اگر خانم زایاییش کامل شده و نیازی دیگه به رحم و دهانه رحم نداره، با یه جراحی برداشتن رحم و دهانه رحم درمان بکنیم. و حتی اگر خیلی مراحل اولیه باشه و زایایی برای خانم مهم باشه، همون قسمت غیر طبیعی دهانه رحم رو کلن بر میداریم و بعدن حاملگی های موفقیت آمیز هم در این موارد میتونیم داشته باشیم. تازه اگه در مراحل پیشرفته بیاد که من از اول گفتم مریض ممکنه با درگیری اینکه اون قسمت انتهایی حالب که لوله‌ای هست که از کلیه ها به مثانه میرسه و مثانه در مجاورت دهانه رحمه و اگر تومور پیشرفت بکنه، اون قسمتی که حالب به مثانه میرسه رو تحت فشار قرار میده و خانم با بزرگی کلیه به صورت هیدرونفروز با درد پهلو و تب ممکنه مراجعه بکنه، تو این مراحل هم با رادیوتراپی قابل درمان هست و امکانات رادیوتراپی در کشور ما هم وجود داره و تو به اون مراحل میرسونیم. تازه اگه به مرحله 4 هم برسه که دیگه به لنفنودهای قسمت فوقانی کنار آورت انتشار پیدا میکنه، با استفاده از داروهای شیمیایی که شیمی درمانی هست طول عمر این افراد افزایش پیدا میکنه و روشهای جدید درمانی هم ایمونوتراپی هست که درمانهایی برای تقویت سیستم ایمنی هست و امکاناتش رو ما هم داریم. بالاخره این خانم ها رو میتونیم از مرگ نجات بدیم.
خیلی سپاسگزارم. شماره تلفن خدمتتون رو اعلام می‌کنم، 2265-2876 درباره سرطان دهانه رحم از ما بپرسید.
من الان بانوی 75 ساله هستم، در سن 28 سالگی باردار شدم. بعد به محض اینکه باردار شدم، یکی از لوبهای پرینه دچار یک کندیلوم شدم که بعد این کندیلوم به سرعت منتشر شد و به خیلی منو اذیت کرد. تا 4 ماهگی بارداریم ادامه داشت، تحت نظر پزشک کنترل شد تو بود. بعد بارداری دوم همین دو مرتبه تکرار شد، همین شیوع کندیلوم در تمام اون منطقه و بعد ولی با فشار کمتر. ولی بارداری سوم دیگه فقط همون یک نقطه بود، دیگه نبود. اما الان که سالها گذشته، دیگه من سالمند شدم، الان گاهی وقتا همون نقطه التهاب پیدا میکرد و خودشم با مراقبت خوب میشد، ولی این بار الان حدود 3 هفته میشه که این همون نقطه دو مرتبه ملتهب شده و هرچی هم مراقبت میکنم خوب نمیشه و متوجه شدم که زیادتر شده. حالا شما چه نظری دارین در مورد این؟ ممکن است که یک مورد مالیگننس باشه و من خودم تحصیلات دانشگاهی دارم، فقط میخوام ببینم که شما نظرتون در این مورد چی هست که چه باید کرد، آیا با مراقبت داروی ضد قارچ مصرف کنم و این چه جوری میشه جریانش. ممنونم از شما، لطف میفرمایید.
لطفاً بفرمایید
هر
اول ساز سرطان رحم چیست و اصولاً به چه دلیل ایجاد میشه؟ آیا میتونه جنبه وراثتی هم داشته باشه یا خیر؟ با تشکر.
خب در برای عوامل خطر تقریبا توضیح دادیم، به جنبه وراثتیش هم خانم دکتر گفتن که مطرح هست. این مانی 75 ساله که حالا مشکل دیگه ای داشتن، خانم دکتر این توضیحاتی که دادن مراجعه بکنن یه بررسی بشن؟
بله حتما مراجعه کنن، معاینه بشن و با شرح حالی که دادن، حالا کندیلوم در واقع همون وارت یا زگیل هست و خوشخیمه و تو حاملگی معمولا بزرگ میشن، ولی چون سنشون 75 ساله حتما معاینه بشن و از اون زایه بیوپسی بشن بهتر
نمونه بگیرن.
بله.
خب خانم دکتر نکته دیگه مونده که ما بگیم، و تقریبا شما درمان رو فرمودین در مورد پیشگیری واکسیناسیون، که البته واقعا خیلی میشه در مورد واکسیناسیون صحبت کرد، در مورد خود پاپسمیر و تست HPV هم به همین ترتیب. من میبینم که عزیزان مشتاق شدن سوالاتی رو مطرح میکنن و حتی آقایون میخوان مطالبی رو بدونن. به هر حال اگر آقایون هم پرسشایی دارن میتونن از متخصصین اورولوگ پزشکان عمومی جویا بشن، بررسی های بیشتری اگر که تمایل دارن، اگر با عامل خطری مواجه بودن میتونن حتما مراجعه کنن بپرسن. اما میخوام تو بریم سراغ جمع‌بندی که خواهیم داشت و اصولا ناگفته اگر هست بفرمایید، ما بازم تاکید میکنیم. حالا من یادمه که ما زمانی بود که در برنامه کشوری به رایگان پاپسمیر برای خانم ما انجام میدادیم، یعنی واقعا مرکز بهداشتی هر فردی که مراجعه میکنه و برنامه داشتیم، برنامه کشوری و برنامه بسیار خوبی بود. حالا به هر حال مشکلاتی پیش اومده، این برنامه دچار وقفه شده، افت و خیز شده، نمیدونم همچنان الان برنامه کشوری هست یا خیر، و به هر حال خوبه که از این ظرفیت شبکه‌های بهداشتی کشور استفاده بشه، به خصوص در نقاط دوردست که مثل یک شبکه مویرگی در جریانه و ما براش پرسنل داریم، افراد آموزش دیده داریم. خوبه که این برنامه‌های مقدار تقویت بشن. انشالله در دستگاه اجرایی آینده با تحولات جدید ما ببینیم که برنامه‌ریزی و پیشگیری بیشتر اتفاق بیفته.
بله، شعار سازمان بهداشت جهانی برای سال 2030 از بین رفتن کامل سرطان دهانه رحم در دنیا هست.
یعنی محقق میشه؟
گفته که 90% افرادی که بایستی واکسینه بشن علیه ویروس HPV حداقل یک دوز و ترجیحاً دو دوز رو تا زیر 15 سال دریافت بکنن، عمدتاً دخترها، 70% خانمها. اگر قراره که فقط یک یا دو بار غربالگری بشن، یک بارشون 35 سال و یک بار 45 سال باشه، یا با پاپسمیر به تنهایی، ولی چه بهتر که پاپسمیر و تست HPV یا HPV به تنهایی اگر امکاناتش وجود داره. و 90% زایات کانسر دهانه رحم قابلیت درمان داشته باشن. و در هر حال چون جزء بیماری های عفونی هست و از زمان ورود ویروس تا ایجاد سرطان زمان میبره، خیلی راحت میشه با پیشگیری های اولیه، ثانویه و ثالثیه که درمان زایات پیش بدخیم هست، نذاریم به سرطان دهانه رحم تبدیل میشه.
در مورد آب استخ پرسیدن، گفتن که خیلی این نگرانی در محیط استخ، آب استخ ممکنه که امکان انتقال HPV باشه خانم دکتر؟
در هر حال بهداشت تناسل، دستگاه تناسلی، بهداشت روابط جنسی همیشه توصیه میشه. خیلی از ارگانیسم هایی مثل کلامیدیا، گونوره یا بقیه عفونت ها، حتی هرپس، به عنوان فاکتورهای کمک برای اینکه ویروس HPV در بدن بمونه و از بین نره ذکر شده. ولی اینکه خود استخر بتونه ویروس HPV رو به خانم ها انتقال بده در مطالعات پزشکی هنوز ثابت نشد.
من یادمه یه جایی خوندم یا یکی از کارشناسا گفتن بررسی کردن روی این حلقه های توالت فرنگی که توی فرودگاه ها هست، ویروس HPV رو پیدا کردن که هست. بالاخره این انتقال باید شرایطی داشته باشه دیگه،
تماس پوست به پوست و از راه خراش هایی که ایجاد میشه میتونه انتقال دهنده باشه،
به شرط که زایه وجود داشته باشه.
خود اون ویروس نه، همین تماس معمول
ایجاد
معمولاً یک انتقال میده.
بله. بانو 44 ساله پرسیدن 5 سال ازدواج کردن، تقریبا گفتن الان دیگه عادت ماهانه‌شون قطع شده. بهشون گفتن یائسه شدی، ولی 2 هفته پیش خونریزی داشتن. پاپ دادن، مشکلی هم نداشته. آیا میخوان بدونن بازم لازمه که پاپ بدن، واکسن بزنن، نزنن؟ و حالا نگفتین به ما. حالا معمولا که یائسگی تعریفش اینه که یه سال شما پریود نشی. ولی ما نمیدونیم با همین تعریف به شما گفتن یا نه، ولی 2 هفته پیش خونریزی داشتن، ممکنه که انتهای طیف باشه و مشکل نداشته باشه.
5 سال گفتن یائسه.
5 سال ازدواج کردن.
ازدواج کردن
و گفتن تقریبا عادت ماهانه ندارن. بهشون گفتن که شما دیگه یائسه شد،
حتما معاینه بشن و یه سونوگرافی برای بررسی رحم و تخمدانشون انجام بشه. اگر لازم هست نمونه برداری از لایه داخلی رحم بشه. در این حال آزمایش‌های هورمونی مثل بررسی هورمون تیروئید، پرولاکتین و حتی ذخایر تخمدانشون هم میتونن اندازه‌گیری کنن.
اسم واکسن ایرانی رو پرسیدیم، پاپیلوگارد اسم تولید ایرانیمون، که باز میتونید جویا بشید. حتی اگه اسمش هم یادتون رفت، میتونید وقتی که فکر کنم 1490 باشه سامانه بذات بهتش که میتونید اطلاعات داری ازش بگیرید، یا 190، اینا هی تغییر میکنه، بپرسید بگید که واکسن HPV رو میخواید، کدوم داروخانه ها دارن. حالا میتونید هم بگید ایرانیش، خارجیش. اسمم یادتون نبود مشکلی نداره، ولی یادتون باشه که واقعا از واسطه خرید نکنید. نمیدونید که تو چه شرایطی این واکسن نگهداری کرده، چون قیمت بالا هم بهتون میدن این واکسن. ما واقعا امیدواریم که دولت برنامه‌ریزی براش بکنه که دیگه این واسطه‌گری هم از بین بره، مخصوصا یه چیزی مثل واکسن که باید واقعا با نظارت خریداری بشه، وارد بشه، توزیع بشه، نگهداری بشه و درست هم تزریق بشه. خب دیگه ما چند فرصت نداریم خانم، تو 1 دقیقه شاید یه جمع‌بندی اگر که لازمه بفرمایید.
اگر در خانواده کسی سرطان ژنتیک وجود داره، آدم در دستگاه تناسلی بیشتر حواسش به تخمدان، پستان و لایه داخلی رحم هست، ولی سرطان دهانه رحم هم میتونه زمینه ژنتیک داشته باشه. اگر کسی وزن بالایی داره، این هم جز فاکتورهای خطر ایجاد سرطان دهانه رحم هست. سبک زندگی سالم، ورزش‌های مرتب و رژیم غذایی سالم رو داشته باشه و اگر هم دسترسی به کادر بهداشتی درمانی نداره، حداقل هر 6 ماه یا 1 سال توسط فردی که در این زمینه تبحر داره یک معاینه معمول بشه، خیلی کمک کننده است که دچار بیماری در مراحل پیشرفته نشه.
خیلی ممنونم برای توضیحات ساده، روان، شیوای شما. خانم دکتر، از دانش شما استفاده کردیم، ممنون برای حضورتون. شما شنونده نازنینی که برای ما وقتی پرسش ارسال میکنید، ما متوجه میشیم که داریم صحبت میکنیم، بالاخره شما شنونده ما هستین و همراه ما هستین و به سلامتی خودتون اهمیت میدید. همیشه مراقب سلامت خودتون باشید. امیدوارم که برنامه ما هم کمک بکنه به این حفظ سلامت و با همراهی مهمان عزیزمون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها باید فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خداوند متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
پیش به سوی جامعه ای سالم. همراه با رادیو سلامت. هر روز با رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.